به شعب بانک یا امید بانک نقطه آی آر مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو جوان، هموطنان نازنینم. بعد از ظهر یک شنبتون به خیر و شادی، امیدوارم که سلامت باشید و ایام به کامتون باشه. خداوند بزرگ هم همیشه و در همه حال یار و یاورتون باشه. تا ساعت 22 همراه شما هستیم. بخش اسکاهی برنامه های رادیو جوان رو با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که همه لحظه های زندگیتون پر از شادی، پر از سلامتی، پر از موفقیت باشه. ساعت 14:30 است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
دریچه‌ای رو به دانستن، دریچه‌ای رو به آگاه، پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. چرخهای موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما و یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. این موتور جستجو چاقی و ژنتیک.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
ژنتیک به مطالعه ژن‌ها و چگونگی انتقال ویژگی‌ها از یک نسل به نسل دیگه اشاره می‌کنه. ژن‌ها واحدهای بنیادی وراثتی هستند که اطلاعات لازم برای رشد و عملکرد بدن رو در اختیار دارند. این اطلاعات در DNA ذخیره میشه و باعث میشه تا ویژگی‌های خاصی مثل رنگ چشم، قد و حتی استعدادهای فیزیکی و سوخت و سازی یا متابولیکی منتقل بشه. ژن‌ها تأثیر عمیقی بر ویژگی‌های فیزیکی و زیستی انسان دارند. از جمله این ویژگی‌ها می‌تونیم به سرعت متابولیسم یا سوخت و ساز، نحوه ذخیره‌سازی چربی، تنظیم اشتها و تمایل به تجمع چربی در نواحی خاص بدن اشاره کنیم. برخی از ژن‌ها می‌تونن موجب افزایش یا کاهش میزان چربی بدن و تأثیرات مختلفی بر رفتارهای غذایی ما داشته باشن. به طور مثال، بعضی از افراد به دلیل ژن‌های خاص خودشون ممکنه به طور طبیعی تمایل بیشتری به مصرف غذاهای پرکالری یا خوراکی‌های شیرین داشته باشن، در حالی که بقیه میتونن به راحتی وزن خودشون رو کنترل کنن. ژن‌ها نقش بسیار مهمی در وزن بدن و تمایل به چاقی دارن. برخی از ژن‌ها میتونن موجب بشن که فرد نسبت به دیگران مستعد افزایش وزن و چاقی باشه. به طور خاص ژن‌های مرتبط با سوخت و ساز و اشتها و نحوه ذخیره‌سازی چربی مستقیماً بر تمایل فرد به چاقی تأثیر می‌ذارن. این موتور جستجو در رابطه با چاقی صحبت می‌کنیم از دیدگاه وراثتی و ژنتیک.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
گفتگو می‌کنم با جناب سید سعید مختاری، کارشناس ارشد تغذیه و عضو انجمن تغذیه ایران. جناب مختاری، خوش آمدید به موتور جستجوی رادیو جوان. جناب مختاری، چرا اضافه وزن مهمه؟ آیا فقط معیار زیباییه یا اینکه نه، اضافه وزن بالاخره میتونه یه عوارضی هم داشته باشه؟
سلام و درود خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. بله، خب سوال خیلی خوبی بود. ما قبل از اینکه بخوایم به تناسب انداممون چشم داشته باشیم، باید سلامتمون رو بررسی کنیم و باید در درجه اول این رو در نظر گرفت. به عنوان مثال، ما توی بحث اضافه وزن و دور شکم به خیلی از افراد توصیه میکنیم، به عنوان مثال در آقایون دور شکم زیر عدد 102 رو داشته باشن و در خانوم ها زیر عدد 88 رو داشته باشن که ریسک بیماری های مثل سندروم متابولیک رو بتونن از خودشون دور کنن و اینکه فشارشون بخواد بره بالا، قند کنترل نشه و چربی احشایی بخواد بره بالا، تماما از عوارض سندروم متابولیک و افزایش دور شکمه که خب خود این چاقی و اضافه وزن یک زنگ خطره که خیلی از ماها این رو به چشم می‌بینیم که الان دچار اضافه وزن شدیم و اگر ما مطالعات علمی رو بررسی کنیم توی خیلی از بیماری‌ها زنگ خطر اول رو اضافه وزن و چاقی به صدا در میاره که ما باید مراقبتش رو حتما انجام بدیم.
چرا باختری؟ ما معمولاً یا خیلی خودمون رو وزن می‌کنیم یا اینکه اصلاً خودمون رو وزن نمی‌کنیم. شما به عنوان یک متخصص تغذیه توصیه‌تون به ما اینه که ما چند وقت یه بار از وزن خودمون با خبر بشیم، چون یک دفعه بعضی از اوقات ما میبینیم 10 کیلو اضافه کردیم و مدت‌ها اصلا نمیدونیم چند کیلو هستیم.
در درجه اول توصیه میکنم همه ما یه ترازو رو داخل منزل خودمون داشته باشیم، نه به این معنی که هر دقیقه و هر لحظه بریم روی ترازو، چون خب افراد اخلاقشون با هم متفاوته، بعضی از افراد ممکنه وسواس داشته باشن و خودشون رو بخوان وزن کنن. به صورت کلی خوبه که شما صبح ناشتا با حداقل لباس و با مثانه تخلیه روی ترازو برید. این میشه تقریبا استانداردترین حالت وزن کشی. وقتی شما به صورت مکرر وزنتون رو در طول روز یا در طول هفته میگیرید در تایم های مختلف روز، این باعث میشه که خب بالاخره بحث دریافت مایعات هست، عدم دفع مدفوع یا حال خوردن غذا و اینها بیاد اون وزن رو یه مقداری دچار تغییر کنه و افراد دچار سرخوردگی بشن که شاید غذای خیلی خاصی هم نخوردن، شاید ورزششون هم داشتن، فعالیت بدنی داشتن، ولی میبینن که مثلا 1 کیلو، 0.5 کیلو، حتی تا 2 کیلو وزنشون بالا و پایین شده و این خودش متأثر از شرایط روزانه است. هیچ ربطی به این مسئله نداره. ما توصیه میکنیم به صورت هفتگی سعی کنید حداقل خودتون رو در شرایط استاندارد وزن کنید.
چرا مختاری؟ بعضی از اوقات هست که ما وزنمون تغییر نکرده یا خیلی تغییر نکرده، مثلا 2 کیلو یا 1.5 کیلو اضافه وزن پیدا کردیم. آیا این مهمه؟ یعنی باید همونجا یه تغییر نگرش بدیم؟ چون بعضی میگن حالا 2 کیلوه، یعنی در همین شرایط استاندارد شده، من خودم رو وزن میکنم میبینم نسبت به 3 ماه پیش من 2 کیلو اضافه کردم، آیا مهمه؟ یا اینکه نه میگیم حالا 2 کیلوه چیز مهمی نیست، یا اینکه از همینجا باید جلوشو بگیریم؟
خب ابتدا حالا ما درسته داریم در رابطه با بحث اضافه وزن صحبت میکنیم، ولی خب اون طیف دیگه یعنی کاهش وزن رو هم به نظرم باید بررسی کرد. خیلی از افراد هستن که دچار کاهش وزن ناگهانی میشن و توی دوره 1 ماه، 3 ماه یا 6 ماه بخش عمده از وزنشون رو 5 تا 10% ممکنه عدد بدن. این افراد توصیه میکنم حتما مراجعه به پزشک و متخصص تغذیه داشته باشن یا آزمایشاتی رو بدن که خودشون رو چکاپ کنن که این کاهش وزنه اگر بدون مداخله اتفاق افتاده، یعنی رژیمی نداشته، ورزش خاصی نکرده ولی خب وزن کم شده، باید بررسی بشه که خدا نکرده مشکلات دیگه مثل دیابت نوع 1 نباشه. در رابطه با طیف دیگه، در رابطه با افرادی که خب حالا یه مقداری وزنشون زیاد شده، خب باید برگردن به سوابقشون که از نظر رژیم غذایی یا فعالیت بدنی داشتن چیکار می‌کردن، این نگاهی داشته باشن. و همونطور که توی سوال قبل خدمتتون عرض کردم، وزن تا 1 تا 2 کیلو خیلی نمیتونه حالا حساسیت خاصی ایجاد کنه، ولی خب بالاخره باید یه ارزیابی بشه که این شروع یک اضافه وزن و چاقی نباشه و ما نگاه کنیم که سبک زندگیمون این وسط دچار تغییر خاص نشده باشه.
گفتگو کردم با جناب سعید مختاری، کارشناس ارشد تغذیه و عضو انجمن تغذیه ایران.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت داناست.
یک جستجوگر و چاقی.
سلام، روز خوش، من نازنینی هستم، یک جستجوگر. جستجوی امروز من مربوط میشه به رژیم های لاغری مختلف. اگه شما هم دچار اضافه وزن هستین، احتمالاً روش های لاغری متعددی رو تا الان امتحان کردیم. ورزش منظم، کاهش کالری، استفاده از دستگاه های لاغری و حتی قرص های لاغری. اما نکته‌ای که ممکنه خیلی به اون توجه نکرده باشید، رژیم های لاغری اصولی هستن. در واقع بسیاری از کارشناسان تغذیه اعتقاد دارن دارن که تغذیه بیش از 70% فرایند کاهش وزن رو داره. اگه کسی میخواد لاغر بشه و میخواد بدونه که بهترین روش لاغر شدن چیه، باید از هر چیزی که میخوره و مینوشه اطلاع داشته باشه و موثرترین کار ثبت هر چیزی هستش که استفاده میکنیم. یک پژوهش علمی نشون داده که پیگیری مداوم فعالیت بدنی در نهایت منجر به این میشه که فرد به تناسب اندام برسه. در همین حال یک مطالعه علمی دیگه به همبستگی مثبت بین کاهش وزن و نظارت بر روی مصرف مواد غذایی و ورزش تاکید کرده که در نتیجه منجر به کاهش وزن میشه. استفاده از غذاهای فست فود به طور فزاینده‌ای دارای قند هستش که ارتباط مستقیمی با چاقی داره. درست زمانی که از نوشیدنی‌های مثل نوشابه در این وعده‌ها استفاده می‌کنیم، داریم کمک می‌کنیم تا وزنمون بالا و بالاتر بره. کربوهیدرات‌ها هم از اون دسته مواد غذایی هستن که با چاقی ارتباط مستقیمی دارن. کربوهیدرات‌های تصفیه شده به غذاهایی گفته میشه که به شدت پردازش میشن و دیگه حاوی مواد مغذی و فیبر نیستن. برنج سفید، ماکارونی و نان جزء این کربوهیدرات‌ها شناخته میشن و کاهش اونها تأثیر مثبتی در لاغری شکم داره. این غذاها بسیار زود هضم هستن و به سرعت هم تبدیل به گلوکوز میشن.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
این موتور جستجو در مورد چاقی و نقش توارث در اون صحبت میکنیم. در دنیای علمی امروز شواهد بسیاری از تحقیقات ژنتیکی وجود دارند که تأثیر ژن چاقی رو در بروز و شدت چاقی اثبات میکنه. مطالعات مختلفی بر روی جمعیت‌های مختلف از جمله دوقلوها و خانواده‌ها نشون دادن که چاقی تنها یک مسئله محیطی یا رفتاری نیست، بلکه عوامل ژنتیکی نقش خیلی مهمی در اون دارن. این تحقیقات تاکید دارن که ژن چاقی میتونه به طور مستقیم بر رفتارهای تغذیه‌ای و حتی نوع و جای ذخیره‌سازی چربی در بدن تأثیر بذاره. در پی تحقیقات گسترده در زمینه ژن چاقی، دانشمندان موفق به شناسایی تعدادی ژن شدند که مستقیما با چاقی مرتبط هستند. ژن FTO یکی از مهمترین این ژن‌هاست که به طور گسترده‌ای با افزایش وزن و چاقی در ارتباط. این ژن به تنظیم اشتها و تمایل به مصرف غذاهای پرکالری کمک می‌کند. افراد با نسخه های خاص این ژن بیشتر مستعد افزایش وزن و چاقی هستند. بنابراین رژیم غذایی افراد امروزه باید با توجه به نقشه و الگوی توارثی اونها تنظیم بشه.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
موتور جستجو رو شنیدید، اما قبل از خداحافظی دعوت میکنم به مناسبت هفته نابینایان بخش کوتاهی رو بشنوید که در رابطه با کتاب‌های صوتی ویژه نابینایان تهیه شده.
سلام، من زینب شاه زمانی هستم، یک جستجوگر. جستجوی امروز من در رابطه با نقش کتاب صوتی و رادیو برای نابینایان هستش. کتاب‌های صوتی در مقایسه با کتاب‌های بریل مقرون به صرفه‌تر هستند. کتاب‌های صوتی فضای فیزیکی چندانی را اشغال نمی‌کنند، ارزان هستند و معمولاً نسبت به کتاب‌های بریل مطالب بروزتری را ارائه می‌دهند. استفاده از کتاب‌های صوتی در نابینایان به تقویت مهارت‌های شنیداری افراد کمک می‌کند. رادیو می‌تواند گزینه‌ای مناسب و پرطرفدار برای دریافت اخبار در میان نابینایان باشد. رادیو علاوه بر افزایش دانش به تقویت ارتباطات اجتماعی افراد نابینا کمک می‌کند. رادیو ابزاری است که دسترسی و استفاده از آن برای عموم مردم آسان است. به طور کلی استفاده از ابزارهای صوتی اطلاع رسانی مثل رادیو و کتابهای صوتی احساس انزوا را در نابینایان کاهش داده و به بهبود سلامت روان آنها کمک می‌کند.
هر روز همین ساعت موتور جستجو. موتور جستجو رو از کست باکس و شنوتو نیز بشن. موتور جستجو برای شما که سوالات مختلف دارید. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. 3881 سامانه پیامکی ما برای شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
محدوده آنها جاده‌ها و راه‌های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیار.
به نام خالق راه و جاده. خانم ها آقایون سلام، اینجا همین حالا همین لحظه با من راه بیا. الهی که خوب باشین و سلامت، امروزتون به بهترین شکل ممکن سپری بشه. در کنار همین شما عزیزان هستیم. من فاطمه امجدیان به اتفاق همه همکارانم فتانه بادپر، صدا بردار و نگیر ما رو تا سلی تهیه کننده. امروز هم طبق روال همیشه با دغدغه‌ای در حوزه راه و جاده همراهتون هستیم. بنابراین از شما عزیزان شنونده، اگر راننده‌اید، راه دارید، مسافرید، درخواست می‌کنم که اگر نکته موزلی، چالشی، بحرانی، مسئله‌ای در دل راه و جاده مشاهده کردین، فوراً با ما در میونش بذارید. از طریق راه‌های ارتباطیمون 3881 شماره پیامک ما و شماره پاسخگوی گویای 24 ساعته سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 141. امروز گفتگوی ویژه‌ای قراره تقدیمتون کنیم، پیرامون پنجمین گرد همایی بزرگ خیرین راه و ترابک.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد،
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
گردنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود، جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راه وضعیتش امن است و ایمن اگر همه چیز را دربارش بدانی.
با من راه بیا.
ویژه سلام عرض میکنم خدمت جناب مهندس میرشفی. ایشون مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری هستند. سید حسین میرشفی سلام و درود بر شما.
سلام سرکار خانم امجدیان و همینطور سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه با من راه بیا.
زنده باشید، متشکرم. خب آقای مهندس، توضیح بفرمایید در رابطه با پنجمین گرده همایی که در حال برگزاریه.
بله خدمت شما عرض کنم که ما هر چند وقت یک بار برای تقدیر از خیرینی که در حوزه راه و ترابری فعالیت میکنند مراسمی رو داریم. خوشبختانه امسال هم علارغم این که ما فکر میکردیم با فشارهای اقتصادی که هستش یه مقداری حجم کارهای خیریه کاهش پیدا کرده باشه، ولی یک گزارش جمع‌بندی که داشتیم دیدیم که الحمدلله مجموعه کارهای خیرینی که داشتیم یه رشد قابل توجهی داشته و آمارای رو خدمتتون عرض میکنم که تو دو سال گذشته چه اتفاق خوبی در مجموعه راه‌های روستایی و بعضی از راه‌های مهم شریانی کشور افتاده.
بفرمایید.
در خدمت شما هستم که ما 91 خیر در استان‌های مختلف در 16 استان در واقع داشتیم که مجموعاً 723 کیلومتر راه‌های متنوع، چه راه‌های اصلی، چه راه‌های فرعی و اجرای روستایی رو اجرا کردن.
درسته.
مجموع سرمایه گذاری که از طرف بخش خصوصی انجام شد، از طرف خیرین انجام شد، حدود 5200 میلیارد تومان بود. تقریبا معادل 7000 میلیارد تومان هم سازمان راهداری و هم نقل جاده‌ای معادل این کمک کردن و یه پروژه های مشارکتی در طول این دو سال اجرا شد. بخشی از این پروژه هم البته توسط شرکت ساخت و توسعه زیربنای هم‌نقل کشور پشتیبانی میشد که اونها هم یک پروژه بزرگ 700 میلیارد تومانی داشتیم باشون که مشارکت انجام شد. در حال نشون میده که مردم علی‌رغم همه این فشارهای اقتصادی که دارن برای برخی از موضوعات به ویژه موضوعاتی که مربوط به ایمنی حمل و نقل میشه علاقمندی زیادی دارن. نکته دیگه این فقط پروژه‌ای بود که در زمینه خیریه به صورت راهسازی انجام میشد.
ما یک
برنامه های متنوع دیگه داریم. کار خیر فقط منوط به کسایی نمیشه که درآمد دارن، سرمایه دارن و کار فیزیکی نیست. خیلی خیرها رو ما داشتیم که در حوزه مطالعات، مشاوره فنی، کاهش هزینه های اجرایی، حمایت از پایان‌نامه های دانشجویی و موضوعاتی که فکری بوده و کمک تونستن بکنن به ما و خیلی گستردم هستش اینا، یعنی بیش از اون چیزی که حالا ما پروژه‌های زیربنایی داریم، کارهایی رو که مردم همینطوری دل با حسن نیت خودشون کمک کردن و انجام شده اثرات بسیار بزرگی داشته. زن مثلا یکی دو تا پروژه در حد 200-300 میلیون دلار کمک کرد به این که کاهش
عدد قابل توجهیه.
بله خب ببینید، ما اگر درست هزینه بکنیم، درست کار بکنیم، به مراتب در بخش مطالعات اگر کارامون رو دقت بیشتری داشته باشیم به مراتب هزینه همون کاهش پیدا میکنه. همینطور در بحث کنترل کیفیت، این موضوعاتیه که یه مقدار فراموش شده. اگه ما مثلا فرض کنیم آسفالتی اجرا بکنیم که یک سال دوره عمرش بیشتر بشه، کیفیت رو دقت بکنیم.
بله.
درسته که از نظر پرداخت و ریال خیلی عدد نشون داده نمیشه، ولی صرفه‌جویی که برای کشور و اقتصاد ملی ایجاد میکنه عدد قابل توجهی است. تو این زمینه نوآوری‌های خیلی خوبی داشتیم. همین امروز یه جوانی از دانشگاه علم و صنعت دکترا بود و مراجعه کرده بود، یه طرح ابتکاری و اختراع جدیدی رو داشتن که با هزینه بسیار کمی سرمایه گذاری میتونن برای ما صرفه‌جویی زیادی رو ایجاد کنن. بحث پلیمرهای گوگردی رو برای به جای قیر استفاده بکنیم که رقم چندین میلیاردی کمک میکنه به اقتصاد کشور. اینا کارهاییه که به نیت خیر دوستان زحمت میکشن کمک میکنن و به خصوص در زمینه ایمنی. ببینید ما هر یک انسان چقدر ارزش جانش هستش، اگر هر کسی بتونه توی این حوزه کاهش تلفات رانندگی کمک بکنه قطعا خیر دنیا و آخرتی بسیار زیادی داره، بدون اینکه بخوایم ما عدد رقم پروژه‌ای و اینا براش بذاریم.
خب این که درست، ولی آقای مهندس الان ممکنه برای هر شنونده‌ای این علامت سوال ایجاد بشه که خب نقش سازمان راهداری و وزارت راه چیه اصلا؟
آها ببینید، سازمان راهداری خوشبختانه یک تعامل بسیار خوبی در زمینه پروژه‌های مشارکتی داشتن. اگر نقش سازمان راهداری نبود، اولا خیرها هم انگیزه برای سرمایه‌گذاری نداشتن. من امروز صبح با معاون سازمان راهداری که صحبتی داشتم، ایشون این نوید رو داد با توجه به اینکه 5200 میلیارد تومان خیرین گذاشتند و سرمایه گذاری کردن و بیش از اونم سرمایه گذاری سازمان راهداری بود.
بله.
الان به من این نوید رو دادن که برای سال آینده این ظرفیت رو میتونن ایجاد بکنن که تا 10000 میلیارد تومان برای پروژه های مشارکتی سرمایه گذاری کنن. دولت هم با توجه به قانون برنامه هفتم یه ظرفیت بسیار خوبی رو برای خیرین ایجاد کرده و پروژه هایی رو که خیرساز باشن تا 75% رو از 50 تا 75% رو گفته که من حاضرم به عنوان مالیات خیر منظور بکنم، یعنی خیری برای پروژه رو اجرا بکنه اگر 100 واحد هزینش باشه 25% رو به عنوان از جیب خودش در واقع پرداخت بکنه، 75% درصدشون مالیاتی که تکلیف داره پرداخت بکنه رو پایمون حساب میکنن.
پس این به فرض حالا گفته های حضرت علی کاملا یک امر مشارکتی بین مردم و وزارت راه و سازمان راهداری هستش. خب این یه اتفاق خیلی مهمه، مؤثره و خوشحالیم از این که از کلام برهای گویا و نافذ شما امروز این اتفاق رو به گوش عزیزان شنونده رسوندیم. آقای مهندس، من یک پرانتز باز کنم ما بین کلامتون. ما یه راننده خوشکلام خوشذوقی داریم تو برنامه زنده با من راه بیا، خیلی از نکات رو به گوش ما و شنوندگانمون میرسونه. اگه موافقین این نکته رو بشنویم که دوباره ادامه گفتگو رو با شما داشته باشیم. بفرمایید.
الهی به امید تو. دامن لکو این حرفا، دیروز تو جاده یه پژو زرشکی دیدم، آخر پلاکش یک بود، یه دونه دندونه واسهش گذاشته بود کرده بودش دو. آقا ما رو میگی؟ رفتم کنار شیشه رو دادم پایین، دو تا بوخ برک زدم بهش، گفتم نالوتی. خب اینجوری تو هر خلافی بکنی میره پا حساب اون بدبختی که آخر پلاکش دوه. خندید گفت تو قصه اونو نخور، فکر خودت باش داش. آقا ما رو میگی؟ شیشه رو دادیم بالا، رفتیم تو لک. همه مشکلای جهان از اونجایی شروع شد که با ما گفتن فکر خودت باش داش. ولی من نتونستم فکر خودم باشم. شماره پلک اون نالوتی رو برداشتم، زنگ زدم 110، بهشون گفتم این یارو پلکش رو دستکاری کرده. جون تو آخه خیلی نامرد و نالوتی بود. نامرد جماعت تو کت من یکی نمیره. رد بیار.
جناب مهندس، شنیدین صحبت های راننده عزیزمونو؟
بله بله، خیلی خوب استفاده کردیم از این راننده خوش صدای شما. خدمت شما عرض کنم که ببینید یک ویژگی که کسایی که دارن کار خیر انجام میدن پشت ذهنشون این هستش که یه ایمان قوی به آخرت دارن.
بله.
یعنی میدونن که نتیجه این اعمال خیرشون چندین برابر در آخرت نصیبشون خواهد کرد. این که ما یه دی رو شاید در جامعه داشته باشیم که براشون حق و ناس مهم نیست و شاید هر خلافی رو انجام بدن، این خلاف ها از کوچکترین خلاف امکان داره. من خودم مثلا بعضی وقتا فکر کردم که اگر این چراغ قرمز رو رد بکنم، خب بالاخره اون نفری که از طرف مقابل میخواد بیاد ناراحت میشه یا وقتش گرفته میشه. این در حد ثانیه ها یا یه بوق علکی آدم بزنه اعصاب دیگران رو آنچین میکنه، اینا همه یه جایی نوشته میشه و نتیجه آخرتی داره. بنابراین من فکر میکنم هر چقدر ما ترویج بکنیم اینکه اعتقاد به قیامت، اعتقاد به روز جزا و اینکه نتیجه اعمالمون رو دریافت میکنیم، از این موضوعاتی رو که شاید همه جا نشه با پلیس و این حرفا پیگیری کرد، ولی هر کسی میدونه که خدا بینا هستش به اعمالش و نتیجه اعمال ما رو میبینه. این که بخوایم مثلا خلافهایی رو بکنیم که دیگران در جامعه ضررش رو ببینن، به ویژه مسائلی که درگیر ایمنی هستش که جبران نپذیره، اگر خلافی بکنیم که خدای نکرده منجر به مشکلی برای مشکل جهانی برای کسی بشه، دیگه جبران ناپذیر هستش.
همینطور واقعا. بله،
امیدوارم که همه مردم همین مثل همین خیرینی که با ما دارن مشارکت میکنن کار میکنند، روز به روز ایمان به خدا، ایمان به قیامت تقویت بشه در جامعه و البته وجدان هم بالاخره هر کسی حتی ایمان به آخرت هم نداشته باشه، همه تو دلشون یه وجدانی دارن، این وجدانها روز به روز بیدارتر.
انشاءالله که اینطور باشه طبق فرمایش شما. بله، چرا که نه. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس. نکته پایانی دارید نیاز به گوش شنونده و برسی خیر؟
سلامت باشید. من عرضی که دارم این که نه فقط در حوزه راه، در هر حوزه‌ای که الان شرایط جامعه طوری هستش که مشارکت مردم بسیار تعیین کننده است برای اینکه کشور آبادی داشته باشیم، چه تو زمینه‌های سلامت و بهداشت، چه زمینه‌های مدرسه.
بله.
آموزش. و حالا ما تو حوزه متمرکز شدیم تو حوزه راه، با توجه به اینکه ظرفیت مشارکتی خوبی رو میتونیم اینجا ایجاد بکنیم، ارتباط ما از طریق سایت همین انجمن خیرین راه و ترابری برقرار هستش یا خود سازمان راهداری و هم نقل جاده، به هر طریقی که در ادارات کل راهداری استان‌ها مراجعه بکنن خیرین، یا با سایت تماس بگیرن، ما در خدمتشون هستیم که زمینه مشارکت و همراهی سازمان‌های دولتی مرتبط رو برقرار بکنیم، یک کمک مشترکی برای جامعه ایجاد بکنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای مهندس، با شما خداحافظی میکنم. در پناه خدا. گفتگو کردم با آقای مهندس سید حسین میرشفی، مدیر عامل انجمن خیرین راه و ترابک.